سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه‌های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد امروز به وقت محلی در پیام تازه خطاب به مقامات ارشد بازمانده در حکومت جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از تلاش برای ضربه زدن بپرهیزند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که ایران همین حالا اعلام کرد که قرار است امروز خیلی ضربه سخت بزنند، سخت‌تر از ضربات گذشته‌شان. بهتر است این کار را نکنند، چون اگر بکنند ضربه چنان قوی به آنها خواهیم زد که تا کنون هرگز دیده نشده. حکومت ایران شنبه شب پس از ساعت‌ها تایید کرد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین موج حملات ایالات متحده و اسرائیل به تهران کشته شده. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در پی اعلام خبر مرگ علی خامنه‌ای پیام دادند. لاریجانی در پیامی که از طریق تلویزیون حکومتی پخش شد، پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه را تهدید کرد و گفت که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به گفته او قلب ملت ایران را سوزاند و ما هم قلبشان را می سوزانیم. و افزود که نیروهای مسلح مصمم هستند که ماجرا را ادامه بدهند. علی لاریجانی همچنان گفت نیروهای اداری بدانند که امروز فصل خدمت کردن به مردم است. همچنان قالیباف هم گفت که ما خود را برای همه سناریوها آماده کرده ایم و حتی برای بعد از شهادت امام خامنه ای نیز برنامه ریزی شده است. جمهوری اسلامی ایران امروز کشته شدن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع در اولین موج حملات روز شنبه را تایید کرد. با گزارش رادیو فردا به این ترتیب نام عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عزیز نصیر زادر وزیر دفاع ایران هم به فهرست طولانی مقامات بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی اضافه شد که روز شنبه در حملات ایالات متحده و اسرائیل کشته شدند. پیشتر تایید شده بود که محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و علی شمخانی مشاور رهبر و دبیر شورای دفاع هم کشته شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه این افراد همه در جلسه شورای دفاع کشته شدند. چند منبع خبری پیشتر نوشتند که در حملات غافلگیرانه روز شنبه ایالات متحده و اسرائیل 40 مقام بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شدند. هنوز هیچ مقام رسمی این آمار را تایید نکرده. در یک توال دیگر، صدا معترض طرفدار جمهوری اسلامی ایران امروز به کنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. در خبر رسانه ها اکثر این معترضان شاگردان یک مدرسه مذهبی معرفی شدند. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش خود نوشته که شاگردان این مدرسه در شهر پشاور هم برای اعتراض به حمله آمریکا و مرگ آیت الله علی خامنه ای در ایران به سرک ها آمدند. همین خبرگزاری روز یکشنبه از تجمع هزاران مسلمان شیعه در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهای علیه اسرائیل و آمریکا سر دادند. و وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده که در دو روز گذشته عملات تلافی جویانه و تهاجمی را علیه اردوی پاکستان در نقاط مختلف در امتداد خط دیورند انجام داده. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت روز شنبه در اکس نوشت که در این حملات 27 پوسته نظامی را تصرف، 111 سرباز پاکستانی را کشته و 68 تن دیگر را به شدت زخمی کردند. پاکستان هم مدعی است که به طالبان افغان تلفات وارد کرده. وزیر اطلاعات پاکستان عطاءالله ترار روز شنبه در اکس نوشت که در نتیجه عملات پاکستان بر طالبان افغان که 41 مکان را در بر می‌گیرد، 352 تن کشته و بیش از 500 تن هم زخمی شدند. و همچنان مدعی شده که در عملات پاکستان 130 پوسته طالبان از بین رفته، 26 پوسته از سوی آنها تصرف شده و بیش از 170 تانک و موتر نظامی هم منهدم. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این آمار را تایید کند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار استم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، شما را به یک درس دیگر از درس دری با من ناهید صداقت استادتان خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، تصور کنین در یک زمانه زندگی می کنین که صدای زنها کمتر شنیده می شه و جایگاه آنها در ادبیات و جامعه بسیار محدود بوده. در چنین شرایط زنی از دل تاریخ برخواسته که تانسته با قلم و کلامش مرزها را بشکنانه و نام خود را جاودانه کنه. همچنان او خانم بسیار یک شاعر بزرگ و رهبر تأثیرگذار برای مردم ما و در او عصر و زمان بوده که او کسی نیست جز حلیمه بی بی. درس نهمتان از شاگردای عزیز، موضوع درس ما در مورد حلیمه بی بی می باشه. حلیمه تنها دختر یک شاعر و رهبر نبود. او خود به نمادی از شجاعت و استعداد در او زمان تبدیل شده بود. در خانه ای که عشق به ادبیات و فرهنگ موج می زدم، حلیمه بی بی با اشعارش صدای زنان در زمان خودش شده بوده و همچنان امروز ما اینجا هستیم تا به زندگی و میراث او نگاه دوباره بندازیم و از داستان و یا هم از درس امروز و همچنان از یک زن شجاع، زنی که تاریخ ساز شد، الهام بگیریم. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. حلیمه بی بی در یک خانواده شاعر و ادب دوست متولد شده که پدرش خوشحال خان خطک میباشه، که خوشحال خان خطک نه تنها شاعر بلکه بسیار یک رهبر خوب برای قبلش بوده. همچنان خوشحال خان خطک به دلیل جایگاه ادبی و نقش سیاسیش در میان پشتون‌ها و همچنان در زندگی فرزندانش و به ویژه در زندگی حلیمه بی بی بسیار تأثیر خوبی را داشته و این خانواده به عنوان خانواده‌ای که به حفظ و ارتقای زبان و فرهنگ پشتو تعهد داشتن بین مردم شناخته شده بوده. همچنان حلیمه بی بی از کودکی در محیط تربیت شده بوده که او را به ادبیات و فرهنگ اصیل پشتو علاقمند می ساخته و همچنان ایشان از جمله شاعران به شمار میره که در تاریخ و ادبیات پشتونها بسیار جایگاه ویژه‌ای را داره و ایشان به عنوان یک از نخستین ترین شاعر در زبان پشتو شناخته میشه و آثار حلیمه بی بی نقش مؤثری را در تاریخ ادبیات پشتو داشته. همچنان حلیمه بی بی در محیط خانواده خطک ایشان تربیت و آموزش داده شده و همچنان حلیمه بی بی به اصول شعر و ادبیات همچنان در ایام جوانی و همچنان کودکیش پرداخته و خوشحال خان خطک که از حامیان استقلال و آزادی خواه بوده تأثیر عمیقی بر نگاه حلیمه بی بی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی داشته و حلیمه بی بی تحت آموزش پدرش که بسیار به درک والایی از موضوعات چون شجاعت، وطن پرستی و عشق به زبان پشتو و فرهنگ پشتو ایشان دست یافته. همچنان شاگردای عزیز حلیمه بی بی بسیار آثار و اشعار زیادی را سروده که ایشان به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداخته و او با استفاده از شعر به بیان احساسات و تجربیات خود و نیز حمایت از فرهنگ پشتو پرداخته. همچنان اشعار حلیمه بی بی شامل عشق به وطن، وفاداری به خانواده و ارزش‌های فرهنگی و جایگاه زنان در جامعه می باشه و او با الهام از محیط خانوادگی و سیاسی خود اشعارش را به عنوان یک رسانه برای بیان نظرات و دیدگاه‌هاش به کار می‌گرفته و این هم بود شاگردای عزیز فعالیت و دستاوردهای ادبی حلیمه بی بی. خب شاگردای عزیز، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی. حلیمه بی بی در جامعه زندگی می‌کرد که برای زنها نقش کمتری در جامعه داده می‌شده و همچنان حلیمه بی بی به ویژه در عرصه‌های ادبی و فرهنگی بسیارشان فعال بوده و او با استفاده از دانش و استعدادی که داشته تانست از مرزهای تعیین شده عبور کنه و به یکی از نخستین و برجسته‌ترین شاعر زن پشتو تبدیل شود و این مثلا نشان دهنده شجاعت و اراده او در مقابله با محدودیت‌های اجتماعی بوده. ایشان با همی دانشی که داشته تانسته که با خوبی با اراده قوی در مقابل محدودیت‌ها ایستادگی کنه. خب حلیمه بی بی همچنان بسیار یک خانم الهام بخش به نسل‌های بعدی بوده که آثار و شخصیت حلیمه بی بی بسیار قسمی که پیشتر گفتم الهام بخش زنا شده. او با آثار به زنان نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های ادبی و فرهنگی فعالیت های خود داشته باشن و به جامعه اینا چی کنن؟ خدمت کنن. حلیمه بی بی نقشش نه تنها در حفظ زبان و فرهنگ پشتو بلکه به تشویق و مشوق کردن زنان به بیان نظرات و دیدگاه‌هاش نیز برجسته شده و بسیار از زنها حتی شاعران پشتو او را به عنوان الگوی خود قرار داده در عرصه‌های ادبی و فرهنگی. خب شاگردای عزیز، همچنان نقش دیگری که حلیمه بی بی داشته در حفظ هویت پشتونها بوده. حلیمه بی بی در شرایطی که مردم پشتون عزیز ما با چالش‌های بسیاری از جمله مقابله با نفوذهای خارجی و تلاش‌ها برای حفظ استقلال مواجه بودن، ایشان به ادبیات و فرهنگ پشتو همچنان وفادار مانده و او از طریق اشعار خود به تقویت و حفظ هویت فرهنگی پشتونها پرداخت و نشان داد که ادبیات میتونه بسیار بسیار ابزار مهمی برای مقاومت فرهنگی و اجتماعی باشه و همچنان اشعار او به عنوان نمادی از این هویت و فرهنگ در میان پشتونها تا هنوز زنده می باشه و جایگاه ویژه‌ای را بین مردم داره. خب شاگردای عزیز، با وجود گذشت زمان، هر چقدر که زمان گذشته، اما اشعار و آثار حلیمه بیبی همچنان در ادبیات پشتو جایگاه ویژه‌ای را داره و از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران ادبیات پشتو در میان زنان یاد میشه. و ایشان نه تنها یک شاعر بوده، بلکه به عنوان یک از شخصیت‌های نمادین در تاریخ و فرهنگ پشتون‌ها باقی مانده. همچنان شاگردای عزیز، چه خوب است که ما در قسمی که در درس‌های گذشته یادآور شدم، حالا هم می‌خوام یادآور شوم که همچون خانمایی را ما در تاریخ خود داریم، چه خوب است که ایشان را به عنوان الگو در زندگی خود قرار بدیم. خب شاگردای عزیز، حلیمه بی‌بی دختر خوشحال خان خطک می باشه که نه تنها به عنوان شاعر برجسته در ادبیات پشتو شناخته شده، بلکه به عنوان بسیار یک زن شجاع، دلیر و با استعداد، الگوی برای تمام زنهای افغانستان، مخصوصا زنان افغان می باشه و او با اشعار خود به تقویت هویت و فرهنگ افغانها بسیار کمک زیادی را کرده و نشان داد که زنها هم نیز میتونن در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشن و نقش خودشان را داشته باشن و نام او در تاریخ و ادبیات پشتو به یادگار مانده و به عنوان نمادی از شجاعت و تعهد به هویت قومی و ملی شناخته میشه. شاگردای عزیز، ای هم بود نتیجه گیری از درس امروز که تمام موضوعات را که از اول درس تا این لحظه را خواندیم به طور خلاصه همگیش برای شما آورده شد و تشریح شد که حلیمه بی‌بی چه کاره بوده، دختر کی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی امروز ثانی است که تمام موضوعات درسی امروز را که با دقت شنیدین و در سلایت ها میبینین بخوانین، نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و از درس امروز 3 سوال طرح میکنین، یعنی خودتان بر خودتان سوال میسازین و بعدن سوال هایی که ساختین با آنها پاسخ میتین. که مثال، اگر به عنوان مثال بگویم که حلیمه بی‌بی چه نقشی در تاریخ پشتونها داره، مثل یک سوال می سازین و بعدن جوابش را در کتابچه‌تان می نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و نکات جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و به دانش امروزتان چیزهای جدید اضافه شده باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز می رسیم. همگیتان خسته نباشین. جهان سپاس از این که تا این لحظه درس با ما بودین و ما را تنها نگذاشتین و با ما همراه بودین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس‌هایتان را بخوانین، مرور کنین که یادتان نره. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. متوارستم هر جای کستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس دری امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امروز قصد داریم به زندگی یک از شخصیت‌های تاریخی که مرتبط با افغانستان و آسیای میانه می باشه بپردازیم، که او بسیار یک ملکه قدرتمند و همچنان نقش کلیدی در تاریخ افغانستان و فرهنگ منطقه ایفا کرده. با ما همراه باشین تا آخر درس، مرا همراهی کنین تا از این درس شگفت انگیز همگی ما و شما مستفید شویم. شاگردای عزیز، فکر کنین که امروز ما یک سفر تاریخی داریم و سفر به قلب تمدن باستان، جایی که شرق و غرب در نقطه از تاریخ به هم پیوند میخوره و در این میان نام زن درخشان به چشم میخوره که نه تنها پول میان دو فرهنگ بوده و شد، بلکه داستان زندگیش بسیار هیجان و هیجان انگیز و همچنان الهام بخش برای همگی ما شماست. درس دهم ماست. موضوع درس ما در مورد بانوی قدرتمند و یا هم ملکه قدرتمند رخشانه می باشه. رخشانه شاهزاده از سرزمین باختر بوده که با شجاعت و همچنان جایگاه ویژه‌اش در او زمان، یک از پرتلاطم ترین دوران تاریخ نقش ماندگار را ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، رخشانه در منطقه باختر که یک از مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری امپراتوری خامانشیا بوده در او زمان، به دنیا آمده و همچنان باختر که امروز شامل شمال شرق و بخشای از تاجیکستان و ازبکستان هم می باشه و به دلیل موقعیت استراتژیک خود توجه اسکندر را جلب کرد. رخشانه به عنوان یک شاهزاده باختری از خانواده برجسته و تأثیرگذار می باشه و این جایگاه بسیار نقش مهم را در سرنوشت او ایفا کرده. همچنان نگفته نمانه که رخشانه همسر اسکندر مقدونی بوده که این ملکه قدرتمند، قسمی که پیشتر یادآور شدم، بسیار نقش کلیدی را در تاریخ و فرهنگ منطقه ایفا کرده و همچنان این خانم، قسمی که پیشتر گفتم، همسر اسکندر مقدونی می باشه. خب شاگردای عزیز، ازدواج رخشانه با اسکندر نه تنها یک پیوند شخصی بین دو نفر بوده، بلکه پیوند بوده و یا هم ازدواج بوده که اسکندر از طریق ازدواج میخواسته و تلاش داشته تا حمایت مردم بومی باختر و فرماندهان محلی را جلب کنه و امپراتوری خود را مستحکم تر بسازه پایه هایش را. به همین دلیل این ازدواج نمادی از سیاست برای اسکندر بوده و اسکندری که برای یک پارچگی و همچنان یک پارچه سازی امپراتوریش از این قدرت استفاده می کرده و استفاده کرد. خب رخشانه با ترکیب فرهنگ های محلی با عناصر یونانی کاملا پایه‌گذار یک دوره جدید از هنر و معماری شد در او عصر و این تأثیرات هم بعدها در هنر باکتریا دیده شده. سبکی است که ترکیبی از معماری یونانی و ویژگی های شرقی در او نهفته بوده و همچنان به عنوان مثال مجسمه های بودا در گندهارا و که ای در شمال غرب پاکستان امروزی موقعیت داره، میتونه نمونه بارز از ای همزیستی فرهنگی باشه. خب میریم ببینیم سلایت درس بعدی ما در مورد چی میباشه. زندگی پس از مرگ اسکندر. خب زمانی که اسکندر در بابل و همچنان امپراتوری و در میان فرماندهان نظامی تقسیم شد، رخشانه و پسرش اسکندر چهارم اینا در موقعیت اساس قرار گرفتن و اینا وارد یک دوره پرتلاطم به حساب اگر بگویم وارد شدن. با تقسیم امپراتوری میان فرمانده های نظامی، رخشانه و همی پسرش میتونیم بگویم که در مرز خطرهای بزرگ قرار گرفتن و در نهایت در سال 311 پیش از میلاد به دستور یک از فرماندهان او دوران به قتل رسید. خب رخشانه نمونه از شجاعت و هوشمندی در تاریخ منطقه شناخته شده است و می باشه. او و یا هم واضح تر بگیم رخشانه در برابر چالش ها در زمان خود بسیار مقاومت زیادی را کرد و تلاش کرد که جایگاه پسرش را حفظ کنه و همچنان وفاداری او به خانواده و تلاش برای حفظ انسجام بسیار الهام بخش برای بسیار زنها در تاریخ و در او منطقه به شمار می رفته و او را به نماد از استقامت و همچنان هوشمندی تبدیل کرد. خب به تأثیرات تاریخی و فرهنگی، ازدواج رخشانه و اسکندر آغازگر یک دوره تعامل فرهنگی میتونیم بگیم میان شرق و غرب بوده و این تعامل به شکل گیری میراث فرهنگی انجامید که هزاران سال به بعد در آثار باستانی، مثال آثار باستانی افغانستان مانند مجسمه های بودایی و کتیبه های تاریخی تا هنوز که هست میتونیم شما ای را مشاهده کنیم و هم به مشاهده میرسه. شاگردای عزیز، رخشانه با ازدواج با اسکندر نه تنها یک تبدیل به یک ملکه قدرتمند شده بوده و یا هم ملکه قدرتمند بوده، بلکه پل فرهنگی میان شرق و غرب همچنانی شده. خب رخشانه در منابع تاریخی و داستانهای منطقه‌ای به عنوان زنی با صلاحیت و وفادار شناخته شده و همچنان به چشم می‌خورده، اگرچه بسیاری از جزئیات زندگی او در دسترس ما شما قرار نداره، اما این بانوی بزرگ، ملکه بزرگ، همچنان در افسانه ها و داستان های مرتبط مثال با تاریخ افغانستان و آسیای میانه تا هنوز وجود داره و جایگاه خاص خود را تا هنوز هست حفظ کرده. خب ببینیم سلایت بعدی چی می باشه. کم کم ما شما به آخر درس هم رسیدیم. نتیجه گیری می باشه. رخشانه قسمی که پیشتر هم یادآور شدم، نه تنها با ازدواج خود با اسکندر به یک ملکه قدرتمند تبدیل شد، بلکه به عنوان پل فرهنگی میان شرق و غرب هم این شناخته میشه و همچنان تبدیل شده و حضور و تأثیرات او در افغانستان و آسیای میانه به ایجاد میراث فرهنگی انجامیده که هزاران سال پس از در گذشت آنها همچنان پابرجا می باشه و یادآور اهمیت شخصیت تاریخی در همزیستی فرهنگی ما و شما می باشه. همچنان می تونیم بگوییم که حضور رخشانه در تاریخ افغانستان نه تنها به شکل گیری هویت فرهنگی و آسیای میانه کمک کرده، بلکه مثل دیگر خانمه هایی که ما در درس‌های گذشته خواندیم الهام بخش بوده برای نسل‌های آینده ما و همچنان در او عصر و زمان. خب شاگردای عزیز، کارخانگیتان ای است که شما درس‌های گذشتتان را می‌خوانین، در پهلوش درس امروزتان را مرور می داشته باشین و اگر هر سوال داشتین می تونین که از ما بپرسین. در پهلویی که درستان را از گذشته و امروز را مرور می داشته باشین، خواهشم از شما است که تمام درس هایی که از درس اول تا امروز خواندیم، تمام نکات های مهمش همیشه در کتابچه هایتان نوت داشته باشین و حفظشان کنین و همچنان زمانی که شما ای را به کتابچه هایتان نوت میکنین پیشتان میباشه، میتونه در آینده ها برای خودتان به کار بیایه و یا هم برای دوستایتان اگر معلومات بخواین در ای بخش، شما میتونین یک کمک بزرگ را بر آنها کنین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. شما را همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی اوقات همگیتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه، امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام به خودت، وقت همگی بخیر. لیدو هستم، لیدو جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدو جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داریم. از طفولی شروع کنم، از طفولیت وقتی که مکتب میخواندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم در خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه به دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور مرود صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم. در مکتب در مقابل همه سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش میرفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و 5 خواهر و 3 برادر هستیم که همیشه پدر و مادرم و خواهر برادرم حامیم بدم. علیه کنم حامی دیگه ندارم، اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنم برای من میشه یادوار میشن پیانه ایش مانه یه بزرگتر از اراده خود انسان نه. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونه موفق تم دختر بودن اینا مانه به شخص من نمیشه. شاگرد تنبل نبودم. زیاد به کنفرانس علاقه داشتم. به کنفرانس ها زیاد شکاف میکردم. میتونستم با جرات اما حرف خدا بزنم و زیاد پر خود باور داشتم.
لیدو جان گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزو است که انوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان ما پسند تو 12 مکتب خوندیم و نمرات خوب داشتم. دستان خود شامل شدم، دستان خود پارغ شدم و سنفاره به خاطر علاقه زیادی که داشتم امتحان می‌دادم و به سنف بالاتر می‌شستم و امتحان کنکور دادم، نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موجه ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگر متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم، چون میخواستم صدای مردم باشم، خصوصا صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها دفعا میدونم که یعنی اگه واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و به خاطر عدالت قدم بانم و باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم، باید خاطر رشته حقوق انتخاب کنم. و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و تو سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مسلط شد و درس‌ها متوقف شد، دانشگاه برای دخترها بسته شد. وقتی که من دانشگاه را شروع کردم احساس میکردم که من بر روی آینده زیاد نزدیک شدم، با عشق علاقه درس میخواندم و تعریف نباشه نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادهای که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همیش پیش من و باور داشتم که روز من میتونم مدافع حق زنا باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز درد صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پانتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال میگذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک و 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه که درس میخوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی میکنی، چی کارهایی را روی دست داری؟
فرشته جان در 4 سال به سرنوش دستم در خانه هستم. متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم آن دیش به نتیجه شده در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی می رفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچه اجباری داد طالبا خانه ما دور شد دیگه از مکتب، باز من دیگه نتونستم ادامه بدم. از این منطقه بسیار از منطقه دور ما رفتیم و در جریان از این که من درس میخواندم دانشگاه در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوانان برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوانی تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم و می یک قسمتی که در یک کاروان نهاد زوانا ما کار میکردم یکی از بهترین بخشای زندگی می و وقتی که بخاطر فعالیت های مثلا از تقلیل گرفتم یعنی زیاد خوشحال شده بودم و حس میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده بالاخره. برای 4 سال که حالا ما بیکار هستم متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم کشور ما کشور چی میگن باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی که پر ما مسلمان است این اسپانسر ما خدا جان است خانیل ما است اما بدون از او شاید فامیده باشیم یعنی عدد من
بله
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد در خود که وزیفه پیدا کنی در یک جایی که زیاد دخترهای از همیال من میشناسم که حتی 50% من درس نخوندم 50% من جرات ندارم 50% من نمیتونم گپ بزنم خط قلم ندارم اما در بهترین نهاد همیال وزیفه دارم بهترین معاش دارم ما و امثال دخترهای مثل ما از مکر دخترهای با استعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم همیال بکار در خانه به سرنوشت هستن و به افسردگی دچار شدن
بله
دیگه با خود هست بیرون که بیکار هست
خب لیدا جان هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش اونا راه های و گزینه های دیگر انتخاب کردن یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده و خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی رشته تا ادامه بتی یا رشته دیگر بخوایی انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم تلاش کردم دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خوندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه خود درس رسم مصارف شذرورت نداشتم فقط میخواستم یک مصروفیت باشه که ما درس ادامه بسم زیاد تلاش کردم از پیشم پرسان کردم من متاسفانه مردم بسیار بخیل هستن پرسان کردم که یعنی دقیق لینک هم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگیم که وقت تمام کنیم یا چی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگویم زیاد تلاش کردم یعنی اگر من وقت تلاش های خود ما بگویم دلم زیاد کوفت میکنم به ایچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم نتونست موفق شدم که من حتی کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس میدم هستم اما بازم ناامید نشدم یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست که یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم اگر هنوزم امیدوار هستم با وجودی که من یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من رو بشنوند فکر نکنند که من شاید هیچ تختی به زندگی ندیم سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار انتا با جرات میتونم گپ بزنم در دل ما پر از درد است اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگران را مایش بسازم چون که در جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست هیچ کار نیست هیچ پیشرفت نیست ماندیم 4 سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت نیست
لیدو جان در 4 سال خوب گفتی که تلاشایت به خاطر از اینکه بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده اما خودت به خاطر از اینکه امیدوار بمانی به خاطر از اینکه علاقه به خواندن داشتی و داری چی کردی آیا می نویسی آیا مطالعه می کنی اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری بر آینده یک کمی برام بگو
پرشتا جان مطالعه می کنم زیاد بیشترم گفتم بخونم مطالعه کنم بار کنم اگر ما به جایی هم نرسیم اگر ایش دروازه برای ما باز نشه ما دختره افغانی که داخل افغانستان هستیم روز می رسیم ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خدا قرار بتیم با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما را خاموش بسازه با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم مطالعه کنیم یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه من زیاد مطالعه میکنم بعضی اوقات که زیاد بیانه فشار میاره سختی ها افسردگی ها دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم دیگه ای که در جریان ازی که من کار بدم اما یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگه دخترها اشتراک کردن. باز ما زیر در خانه هستله شده بودم، باز مادر مرا اونجا روان کرد، مرا رفتم بیتوزی را یاد گرفتم، رفتم بیتوزی را یاد گرفتم و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید چند وقت پیش بودم، متاسفانه و مدرسه بسته شد. دیگه ای که اینا بود رفتم دیگه توکل به خدا گفته شیشتیم.
لیدا جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیگ دوزی بود، ای چقدر طول کشید و ای چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
5 ماه تقریبا رفتم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا به خاطر اقتصاد ضعیف نتامستن که دامه بودن، دوزمو شاگرد که کم شد، دوزمو کورس هم متوقف شد دیگه. من در 5 ماه رفتم، اما تا حد که تانستم یاد گرفتم خوب شد و گفته افتاد ما تو، یعنی در وقت کم تمسی تستم زیاد براو شد بر من خوب بود، اما ایش وقت بخاطر از این دو، یعنی از این طریق من نتانستم کلام درآمد داشته باشم، بخاطر که زیاد شد دیگه، یعنی باید دیدم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفروخت. باز من دیگه چون مصروف کار خانه هستم، تمام مسئولیت خانه سر خودم است، دیگه ما وقت مطالعه میکردم، دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم. ما فقط هم قرارشم که یاد بگیرم، یاد کنه را از بیکاری کردنم برم یاد بگیرم، یادم گرفتم دیگه، یاد به مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. گفتن خود استاد ما زیاد باید دوخت روان کرد طرف بدخشان، چون ما از بدخشان هستیم، یعنی منطقای دور دستش، با فروش رفتند.
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستن وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که به خصوص در پانتون بودن، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون 4 سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان، یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار است هم خنددار، یعنی ایچ قسمم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسی کنی، ایچ قسمم نشده که زیاد سن فشار آورده باشن که تو باید سرش آرسی کنی وقتی آرسی کنی. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که آنه یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و مال و کسی نگرفته شده، ای فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رد کرد، شاید او دیگه هدفها داره به زندگیش. زیادتر فامیلیا دیدم که سر دخترهاش هم فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش ماند و سنش پیر شد آرسی نکرد سوت ما. ما شنیدیم از فامیلم کده، از دیگر آز جست میدیم این به خاطر که خوال خودتر از خود ما مارسی کده، زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تو آرسی نکدی، که تو آرسی نمیتونی، از دختر های هستو که دستن خود آرسی کدن تو به منطقه، یعنی کلانتر شان هستی مایی بعد چند سینما بسیار کلان نیست. من فکر میکنم منوز شروع جوانیم هستم، باید من لذت ببرم از لیون شد از خود شوهر و اولاد داری قرار بسن فشور میادم تا جایی که یک روز پیش دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت دارم زد. باز اولا یعنی قطرخ دار نداشتم، اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت روی من زیاد خراب شد بخاطر گفت مردا، باید که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد که شیشتن یاد کردم که دختر تو سی نمیتونه، از خودم کنه مادرم خوب جواب شنه داد، اولاد ماست در خانه ماست، از خودم نام میخوره، از جای در خانه ماست، دل شما رو چی بکنم بگرفت نمیتونه آرسی. مگر سر دختره افغان زیاد بشاره دختر آرسی.
لیدا جان، به نظر خود چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند؟ مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها، در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها. چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده در جامعه داشته باشه؟
100% ضرور است. برای دختر 100% ضرور است که آمی داشته باشه، چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره. رویه درست نداره، پیشانی واس کسی برش نشان نمیده، کدام دستاورد نداره، کدام درآمد نداره. اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه، فکر کنیم که او دختر بیخی شکسته میشه. قسمت و ازدواج و روز نکاب دست خداست و دست خود آدم کنیش. نمیشه آدم بخاطر گفت مردم خود بره با یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیسته و یعنی دلش نمیخواید که تو دور دیگه کنم زندگی مشتره دیگه بخاطر که مردم سرشتر میزنن. من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشند، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم. با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روزه جوانا را میبینیم که دست به خود کشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میگیره، کل شخص برای استخدامیش در خانه میزنه. باید فشار نبیارن. من دوست دارم از اولادشان حمایت کنم، خصوصا از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقاش خوش کنه، میتونه یک مصروفیت به خودش پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیتی نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه بیرون درآمدن نداریم. و دخترهای مثل من که من دختری هستم که یعنی ایت دوست خوارخنده و ایجاز خانو ندارم، دارم در یک سلامالی ایت کدام سنگی و راز دل و درد دل و شب نشینی و روز گردی ندارم. میشه بسیار خود من در خانه هستم، از پدر مادر من را حمایت نکنم، مجبور هستم و دوست بخواست چی بزنم دیگه، من کسی را ندارم.
بله، و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن، چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و اینکه چرا مهم است، بخاطر از اینکه ما آینده داریم. دخترا اگر نخونن، افغانستان تنها نیاز برای بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کرده داشته باشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید باشه. اگر دختر سبار یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه، اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه بگیره بخونه که یعنی مادرم تا نسته شرایط سخت درس خون تلاش کرد، طرف مادر خوب دیده اونام بتانن. نمیشه که بگوین که والا این کشور ما پیشرفت نمیکنه، این کشور ما قیوداد داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترای زیادی هستن که ما در شبکه‌های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت‌های ناق، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره از این که فلانی انتقد، فلانی انتقد، من ماندم اونو انتقد، من ماندم اونو انتقد، اون تو دارم، من ندارم، من میخوام از اینا چی بدست میارن، هیچ فایده هم نداره، روز گمی. بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنن، برشان فایده داره. ما خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی از این طبق دل میکنم. گفتم بازم فکر نکنم که ما کلم دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که تختی دیده باشم این دفعه میزنم. شاید گفتم اندازه من ایز دختر تختی ندیده باشم که اصلا جیان اینمی گفایی که ما میزنم برمان دلم درد میکنه، بخاطر از اینکه زیاد گفتار دلم دارم نمیشه که من بگویم دخترای دیگه مایوس شوند. ما برشان میگم که در مسیر زندگی من ایران مختم که دانه ایچ سایتی نمیکنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها با ویژه دخترای افغانستان میگم که ایچ اجازه نکن که ناامیدی در دلشان میشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شوه بروی ما، شاید دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شوه، همه جی در مقابل ما استاد شوه، اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته، میتونیم مطالعه کنیم، میتونیم یاد بگیریم، با خدا ایمان داشته باشیم. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که بخیر همی تلاشای ما گل بته و همو کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم، حتی باوجی نامیدی و ایچ گاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. بخاطر زیاد دخترهایی هستن که میبینیم از دختر بودن تا نشرمن، اما باید نشرمن چون ما را خدا هست کده که دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک مثال دیگه اونو را دیده از اون امید دیده و انگیز کنید. باید زیاد دفعی دسته باشن باشن بر نحوه کنش از چی آنلاین چی حضوری محدودیت سرم از این مثال یک به نفر نیست.
لیدا جان در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولتیت به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوای به او برسی، چی گونه میخوای که باز در آینده خودت میخوای در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شود و اولش که من میرم رشته حقوق و ادامه میتونم، فقط سه سمستر از اگه این مانده بود چون سمستر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم دانه بودم، هم گفتم آرزوی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم، یعنی همیشه در دلم این همی امید هست دیگه که باید بخونم. من رشته جورنالیزم به اندازه دوست دارم، بخیر در پلوی حقوق من رشته جورنالیزم میخواییم دانه بودم، در این همی بخش میخواییم وزیفه اجرا کنم. بخاطر که از خود ترکی شرف داشتیم میخوایم به نمی آرزویم برستم هر رقم که میشه دیده. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت گفت مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار است و امید مجلس ندادم، خاطر این است که مثلا روز بتانم به نمی آرزویم برستم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.
ای بو تو بیرا چه کارت ای بو